أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تعاقب عیدی خواه به صورت بیع فضولی متعاقب باشد، خواه به صورت قسم باشد، خواه به صورت زمان باشد، خواه به صورت اسلافهای مستند به چند نفر باشد و مانند آن که در ابواب مختلفی فقه مطرح است، از دو مقطع و منظر بحث میکردن. یکی رابطه مالک با این ایادی عادیه و غاصبه، دوم خود این ایادی غاصبه بعض هم بالقیاس الى بعض. مقام اول را گذروندن که مالک میتواند به هر کدام از این صاحبان ایادی غاصبه مراجعه کند و این را در دست هر کی یافت بگیرد و اگر این طلب شد بدل او را بگیرد، بدل اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمت. این بحثی بودشت. تصویر این که چگونه چند نفر ضامن یک مالند و چند نفر ضامنند برای یک نفر، این تصویرش هم در مقام اول گذشت. مقام ثانی بحث بیان حکم این ایادی غاصبه است، بعض هم بالقیاس الى بعض. آیا سابق و لاحق علاوه زان واحدن یا نه؟ مالک به هر کدام از اینها مراجعه کرد، هیچ کدام حق مراجعه به دیگری را ندارند یا بین سابق و لاحق فرق است؟ اینجا مرحوم شیخ رضوان الله علیه وفاقا لصاحب جواهر و بسیار از بزرگان دیگر فتواش این است که بین سابق و لاحق فرق است. منتها تفاوت اساسی که بین مرحوم صاحب جواهر و شیخ انصار رضوان الله علیه است در استدلال بر این حکم است. فتوای این دو بزرگ بار مانند بعضی از فقهای دیگر این است که اگر مالک به لاحق که تلف المال و اندهو مراجعه کرد، این به هیچ که مراجعه نمی کند، فقط غرامت را می پردازد و با پرداخت غرامت دیگه مالک حق مراجعه به کسی ندارد. ولی اگر مالک به سابق مراجعه کرد، به سابقی مراجعه کرد، با پرداخت سابق حق مالک ادا می شود یک. دیگر حق رجوع به هیچ کدام از این صاحبان ایادی غاصبه را ندارد دو. ولی سابق می تواند به لاحقی که تلف المال و اندهو مراجعه کند. این فتوا مشترک بین این دو بزرگوار است. تعلیلی که مرحوم شیخ انصاری داشت با تعلیلی که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله دارد فرق می کند. اختلاف این دو بزرگوار در تبیین سند حکم است، نه خود فتوا. در فتوا هر دو اتفاق دارد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند به این که مال وقتی به دست غاصب سابق آمد، غاصب سابق فقط عهده‌دار این مال است. اگر مال موجود باشد عهده‌دار بدل این است، اگر تلف شده باشد ولا غیر. بیش از یک چیز در هر کدام از این دو مقطع در ذمه سابقی نیست، غاصب سابق نیست. پس مالی که در دست سابق است یک لونی دارد، ولی است که لو تلفه لکان لهو بدل. مال انسان وقتی تلف بشه خب خسارت رو خود انسان میبینه، دیگه بدل نماد بده. اما مال غصبی که در دست غاصب است این لون را دارد که لو تلفه لکان لهو بدل. اگر این مال با این لون از دست غاصب سابق به دست غاصب لاحق آمد، غاصب لاحق ضامن دو چیز است. یکی عین مال که باید عین مال را به صاحبش بپردازد، یکی لون مال که لو تلفه لکان لهو بدل. این لکان لهو بدل لون این مال است که این بدل را اون سابقی بدهکار بود. چون بدل را سابقی بدهکار بود، این مال با این لون آمده به عهده این لاحق. پس شخص لاحق عهده‌دار دو چیز است، علل بدل، برای دو نفر علل بدل. عهده‌دار عین است و بدل عین علل بدل، لا جمعا، این یک بدلیت. این چیزی نیست که در آن واحد هم ضامن عین باشد هم ضامن بدل. ضامن عین و ضامن بدل هست علل بدل، این یک. لعهد شخصین علل بدل، یعنی ضامن عین است برای مالک، ضامن بدل است برای سابق، علل بدل. نه اینی که در زمان واحد هم ضامن باشد برای مالک هم ضامن باشد برای سابق. پس لاحقی که تلف المال اندهو عهده‌دار عهد الشیئین است علل بدل، لعهد شخصین علل بدل. چون این چنین است، اگر چون چه سابق مالک به سابق مراجعه کرده است، دیگه به لاحق مراجعه نمی کند. وقتی که به لاحق مراجعه نکرد، پس این در عهده لاحقی نیست. چرا؟ برای اینکه این مال مالک بود و مالک هم حقش خودش گرفت. عهد البدلین ساقط شد که مالک باشد. عهد البدلین از بین رفت که عین باشد، چون لاحق یعنی قاصب لاحق ضامن عهد و شیئین لعهد شخصین بود. در اینجا وقتی مالک به سابق مراجعه کرد، دیگر عین از ذمه لاحق ساقط شد، دیگه او بدهکار عین نیست، زیرا عین مال مالک بود، مالک بدل خودش گرفته. پس عهد و شیئین یعنی عین ساقط شد، این یک. نسبت به عهد و شخصین ذمه بری شد این دو، یعنی نسبت به مالک الان ایشون هیچ رابه بدهکار نیست. پس نه عین در ذمه لاحق است، نه لاحق بدهکار مالک، چون مالک حقی ندارد. چون عهد و شیئین لعهد شخصین الحمدلله به نحو بدلیت بود، مالک و عین رخت بربستن، میموند سابق و بدل. لاحق باید به سابق برد، پیش سابق برود و او را راضی کند، بدل او را به او تقدیم کند. اگر چون چه سابق به لاحق مراجعه کرد، لاحق باید بدل را بپردازد. این خلاصه نظر مرحوم شیخ. فرمایش مرحوم صاحب جواد رضوان الله علیه از نظر فتوا همین است، منتها از نظر دلیل این نیست. می‌فرماید به این که اگر عینی از مالک ربوده شد، به دست چند نفر رسید، به دست پیش لاحقی این مال تلف شد، سابقی ها مأمور به ادا هستند تکلیفاً. مالک حق رجوع به همه اینها را دارد وضعاً، اما این مال فقط در ذمه کسی مستقر است که تلف اندهو. اگر دو نفر بودند، یکی سابق و دیگری لاحق، و این مال در دست دومی تلف شد، این تلف باعث استقرار زمان است که عین به ذمه می آید. وقتی عین با تلف به ذمه آمد و تلف عند لاحق بود نه عند سابق، پس گرچه سابق و لاحق هر دو مکلف به ادایم، گرچه مالک حق رجوع به سابق و لاحق را دارد، ولی تفاوت جوهری سابق و لاحق این است که سابق بدهکار نیست، فقط مأمور به اداست، چیزی در ذمه سابق نیست. ولی لاحق که تلف المال اندهو بدهکار است چیزی در ذمه او. چرا؟ چون مال در ذمه لاحق هست یقینا، برای که تلف پیش او واقع شد. چون مال در ذمه لاحق هست و یک مال در بیش از یک ذمه مستقر نیست، پس ممکن نیست همین مال در ذمه سابق باشد. پس ذمه سابق بریست، سابق مأمور به اداست ولی در ذمه او مال نیست، چون مال پیش لاحق تلف شد نه پیش سابق. اگر بگوییم این مال هم در ذمه سابق است هم در ذمه لاحق، و یک مال که در دو ذمه نخواهد بود، انسان یک مال همونطوری که تکوینن در یه جا هست تشریعنن در یه ذمه است، پس چاره ای نیست مگر اینکه بپذیریم این مال فقط در ذمه لاحق است، در ذمه سابق نیست. منتها شخص سابق چون معصیت کرد، دست به مال مردم گذاشت، این مسئول پرداخت است. اگر مالک به او مراجعه کرد باید بپردازد. بعد چون در ذمه او مالی نبود، به لاحق مراجعه میکند، به مال را از لاحق میگیرد. خب چرا حالا سابقی به لاحق مراجعه میکند؟ میفرماید به این که این مال چون اندر لاحق تلف شد، تلف باعث استقرار زمان است و اشتغال ذمه این لاحق به مال. یه مطلب، یک مالم که در بیش از یک ذمه نیست، این دو مطلب، پس چیزی در ذمه سابق نیست، این نتیجه. مالک میتواند به سابق مراجعه کند به قاعده علالید معخذت، تکلیفاً بر سابق واجب است که این مال را ادا کند، این بدل را ادا کند. حقاً وضعاً مالک حق رجوع به سابق را هم دارد، پس از طرف مالک حق، از طرف سابق تکلیف. اون مالک مراجعه بکند به سابق، سابق مأمور است که بدل را بپردازد، میپردازد. لکن الان که سابقی دارد بدل را میپردازد، در حقیقت یه معاوضه قهری دارد میکند، یعنی من این بدل را که نباید بپردازم لاحق باید بپردازد، من عوض اون بدل مالی که در ذمه لاحق است دارم میدم، من نباید بدم ولی من دارم میدم، چون شارع فرمود بده من دارم میدم. سابق بدل را میدهد، این بدل عوض اون بدلی است که در ذمه لاحق است. وقتی سابق دارد بدل عوض اون ذمه لاحق را میدهد، همین که بدل را به مالک داد، یه معاوضه قهری است بین این بدل و اونی که در ذمه لاحق است. چون معاوضه قهری است، عهد العوضین را سابق داد، به لاحق مراجعه میکند، عوض مال خودش میخواد. چون این بدلی را که سابقی به مالک میدهد، این بدل مال سابق است، مال مالک نیست، مالک در ذمه سابق چیزی مالک نیست. چون این بدل مال سابق است نه مال مالک، به سابقی این بدل را عوض لاحق دارد میدهد، پس یه معاوضه قهری است بین این بدلی که سابق داد با اون بدلی که در ذمه لاحق مستقر است. وقتی سابق رابطه خود را با مالک تسویه کرد، حساب خودش با مالک تسویه کرد، به لاحق مراجعه بکرد، بگه عوض مال مرا بده، من مال خودم را دادم به مالک، به ذمه تو را تبرئه کردم، عوض مال مرا بده. حق دارد به لاحق مراجعه کند و اون عوض را از لاحق بگیرد. این خلاصه نظر مرحوم صاحب جواد. بنابراین
تحلیلی که فرمودید، اگر مال تبدیل به دو نفر شد، مثلا مال غیر مخمس حاکم شهر میتونه بنابر نظر صاحب جواد به هر دو مراجعه کنه، ولی بنابر نظر شه به یکی بدون مراجعه کنه.
نه، مراجعه رو که میفرمان به هر دو میکند، اما دلیل مراجعه فرم کند. در معامله فضولی، اما از اینکه اون خمس باشد، زکات باشد یا اموال شخصی، اموال شخصیت حقوقی باشد یا شخصی، اگر چون چه مالی را کسی غصب کرده ولو اون بخش خمس یا زکات را به دیگر فروخت، صاحب اون مال یا من به یده عقدة الحق والمال میتواند هم به سابقی مراجعه کند، هم به لاحقی، هم به فتوای مرحوم شیخ، هم به فتوای صاحب جواد رضوان الله و هم فکران شد. منتها تعلیل مسئله فرق میکند. مرحوم شیخ از راه تعدد حقوق علل بدن، تعدد زمام علل بدن، تعدد زمان برای اشخاص علل بدن قائل است. مرحوم صاحب جواد رضوان الله فرمود که مال واحد در ذمه واحد است، تکلیف متعدد ولی حق یکی. این تفاوت جوهری فرمایش مرحوم صاحب جواد مرحوم شیخ. پس در مقام ثانی اول نظر مرحوم شیخ بیان شد با اون راهی. البته بعض اشکالات متوجه فرمایش مرحوم شیخ بود که در بحث دیروز اجمالا اشاره شد. جهت ثانیه تقریر نظر صاحب جواهر است و بیان فرق صاحب جواهر به شیخ در دلیل نه در مدعا، چون فتوای هر دو بزرگوار یکی است، اون دلیلش فرق میکند. جهت ثالثه و موقف ثالث نقد مرحوم شیخ است نسبت به صاحب جواهر. حالا برسیم به جهت رابع و خامس، ببینیم که در جمع‌بندی و خواست خدا روشن بشود این نقدها وارد است یا وارد نیست. هیچ کدوم وارد نیست، یا بعضی وارد است و بعضی وارد نیست. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمود به این که این تصویری که شما فرمودید سند می‌طلبد. سابق و لاحق هر دو غاصبند. ایادی سابق و لاحق هر دو ایادی زمان است، مشمول علل ید ما اخذت حتی تعدی است. ما هم دو حوزه را از قلم رو به بحث بیرون کردیم. حوزه غرور خارج است و حوزه اتلاف خارج است. یعنی سابق و لاحق هیچ کدام غار و دیگری مغرور نیست. سخن از فریب کاری و فریب دادن و فریب خوردن نیست تا مغرور به غار مراجعه کند، بلا عکس صحبت از غرور نیست. چون اگه صحبت از غرور باشد مغرور به غار مراجعه بکند، بلا عکس ما رو قبول داریم. صحبت از اسلاف هم نیست، چون من اسلف مال الغیر فهو له ضامن، دیگری ولو غاصب باشد معصیت کرده است اما ضامن نیست. اگر مال از دست غاصب اول به دست غاصب دوم رسید و غاصب دوم آل من آمدن تلف کرده است، نه مال پیش او تلف شد، اتلاف کرده است. اگر اتلاف باشد، اتلاف یک قاعده مستقلی است در زبان، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، اینم از قلم رو به بحث بیرون است. نه اتلاف راه دارد نه غرور، فقط اندل لاحق تلف شد. آیا سابق و لاحق فرق فقهی و حقوقی دارن یا ندارن؟ تفاوت در این است که این مال عند لاحق تلف شد و عند سابق تلف نشد. شما این فرق حقوقی که گذاشتید سندتون چیه؟ طبق کدوم قاعده آمدید گفتید در ذمه غاصب چیزی نیست و در ذمه لاحق چیزی هست؟ به چه سند فرمودید به اینکه گرچه مالک حق رجوع به سابق و لاحق را دارد ولی در ذمه سابق چیزی نیست، او فقط به ادای شرعی یعنی تکلیفی، به ادای به خطاب شرعی مخاطب است که بپرداز، ولی لاحق به خطاب ذمی مخاطب است که بپرداز؟ این خطاب شرعی و ذمی یعنی تکلیفی محض با وضعی. سابقه مخاطب است به این که مال مردم رو گرفتی بپرداز، لاحقی مکلف است به این که اون مالی که تو ذمه توست مال مردم است اونه بده. به سابقه نمیگن مالی که تو ذمت ذمتوس بپرداز، از ذمت بدر کن. به سابقه میگن دستی که رو مال مردم گذاشتی الان باید پاسخ بدی. به لاحقه میگن مالی که تو ذمتوس بپرداز. خب شما که فرمودید خطاب به سابق شرعی محض است، یعنی تکلیفی. خطاب به لاحق ذمی است، یعنی در ذمه او مشغول است، یعنی وضعی است. این سندش چیه؟ اگر غصب است که متساویت الاقدام است به سابق و لاحق. اگر تلف است که تلف اثر ندارد، که مگه ما قاعده داریم که من تلف المال و انده و فوزامه. اونی که اثر دارد اتلاف است، من اتلف مال الغیر فهو لوزامه. اگر تلف زمان آور بود، بله این فرق شما و تفکیک شما به جا بود، اما تلف که قاعده ای نیست، تلف که زمان آور نیست، مالیست تلف شده. رو آفات ارضی و سمایی مال تلف شده. خب بسیار خوب، تلف شده. چه فرقی بین سابق و لاحق است؟ این از کجا شما میگید؟ ما دلیلی داریم که سابقه این ادا را مشخص کند؟ این که نداریم. یک دلیل خاصی که سابقه و لون این ادا را مشخص کند بگوید یک جا شرعی است یک جا ذمی است، این که نداریم. اون دلیلی که داریم مشترک است و متساویت الاقدام علی الیده ما اخذت حتی تعدی. این علی الیده سابق و لاحق را علی بزان الواحد شامل می شود. اون دلیلی هم که زمان آور است و باعث تنجز زمان است به نام اتلاف، قاعده من اتلف مال الغیر فهو له ضامنم، که اینجا وجود ندارد، نه برای سابق نه برای لاحق. اون دلیلی که برای سابق و لاحق وجود دارد علی بزان واحد است که قاعده علی الید است. تلف هم که قاعده نیست. شما این فرق از کجا گذاشتید؟ این فرقی که میگویید ذمه سابق مشغول نیست و ذمه لاحق مشغول است، از کجا گفتید؟ یه امتناع عقلی دارید، ولی یه رای حلی هم ما نشون دادیم. فرمودید به این که معقول نیست که مال واحد در بیش از یک ذمه باشد، این عقل است. بله، این عقل چقدر میتواند به این عقاید علالیت سامان ببخشد که بین سابق و لاحق شما اینجور فرق بگذارید؟ عقل میفرماید به این که یک مال در بیش از یک ذمه نیست. اما شما همین رو باز کنید، فتوای عقل مشخص میشه. میگه یک مال در بیش از یک ذمه جمعاً نیست، اما بدلاً هست یا نه؟ البدل هست یا نه؟ اما هذا به اما هذا هست یا نه؟ همونطوری که ما در احکام تکلیفی واجب کفایی داریم به لحاظ اشخاص، واجب تخییری داریم به لحاظ مکلف و به، در مسائل حقوقی هم ذمه علی البدل داریم، هم نسبت به اموال هم نسبت به اشخاص. پس این که فرمودید معقول نیست مال واحد در بیش از یک ذمه باشد، ما هم قبول داریم، اما راه حل دارد با این است که شما این رو توضیح بدید. مال واحد در بیش از یک ذمه نیست جمعاً، نه بدلاً. اگر یک مال در دو ذمه بود علل بدل محذور ندارد، یک مال برای دو شخص بود علل بدل محذور ندارد. بنابراین این تفکیکی که شما کردید از اون برهان عقلی مقدمه عقلی بر نمی آید. مقدم عقلی فقط جمعاً را معنی میکند، نه تخییراً را، نه بدلاً را. چرا جمعاً نمیشه اما بدلاً چرا نمیشه؟ اما هازا، اما هازا، اما هازا، اما هازا، به اعتبار معتبره دیگه. در امور اعتباری من به یدهی عقدت الاعتبار، اگر اعتبار کرد اعتبار معقولی است. اگر اعتبارش نامعقول باشد که حجت نیست، قابل ارزش نیست. کسی که به یده عقدت الاعتبار میگد یا این یا اون یا اون یا اون، به هر کدام خواستی مراجعه بکنی اون میتواند به من طرف المال اندهو مراجعه بکنه. اینجور اگر بگد که مقدور هست و ما از عموم علالیت این رو میفهمیم. درست است که علالیت ما اخذت میگوید همه زامنن، اما یه مخصص لبی متصل هم ما داریم و اون دلیل عقلی است که یک مال در چند ذمه جان میگیرد به کمک. اگه ما یه صحیحه ضراری میداشتیم که در کنار این علالیت بود، علالیت ما اخذت حتی تعدی، در کنارش صحیحه ضراره بود که میفرمود به این که یک مال که بیشتر از یک ذمه نیست، این صحیحه ضراره قانون علالیت را سامان میبخشید. ما میگفتیم که علالیت ما اخذت حتی تعدی در ایادی متعاقبه در ذمم متعدده علل بدل. الان که صحیح ضرار نداریم، چیزی داریم که شفافیتش مثل صحیح ضرار است، اون دلیل عقله. عقلم مثل صحیح ضرار در صورتی قیاس و خیال و گمان و وهم نباشد حجت شرعی است، هم حجت منطقی است چون مفید علم است یا علمی، هم حجت فقهی و اصولی است که بهی یحتج العبد علی المولا و المولا علی العبد. وقتی یک فقیه میگه این حجت است، یعنی یحتج به العبد علی المولا و بالعکس. یک اصولی میگوید این حجت است، یعنی یحتج به مولا علی العبد و بالعکس. حجت در فقه و اصول یعنی چیزی که مورد احتجاجه، حجت در منطق یعنی علم و علمی. خب البته در اصول به استناد علم یا علمی بودن معنای حجت را مستره کردن. خب پس بنابراین ما یک دلیل لبی متصل در کنار علالیت داریم. شما فرمودید به این که یک مال در بیش از یک ذمه نیست، ما قبول داریم، اما جمعاً یا علال بدل این رو نفرمودید. که ما هم که نمیگیم جمعاً یک مال در بیش از یک ذمه است، که میگیم بدلاً یک مال در بیش از یک ذمه است. هفت شش هفت تا اشکال برام شیخ نسبت به امثال جواب دارن. برخی از این اشکالات قابل ارجاع به اشکال دیگر است. شاید جمع این 6 7 اشکالی که شما میکنن 3 4 اشکال باشد. اگر در بین این اشکالهای 5 6 گانه چیزی مونده باشه، ممکن در روز بعد بحث بشه بخواست خدا. مرحوم شیخ میفرما به این که اون چرا که مالک نسبت به سابق دارد دین است، و اون چرا که در ذمه سابق است دین است، که بقیت دیون، یعنی اگر این سابقی مرد، ورثه او حق ندارن مال را بین خود تقسیم کنن، اول باید دین او را بدن، بعد ثلث او را بردادن اگر وصیت کرده باشد، بعد مال را تقسیم کنن. یعنی این غاصب که مرد، ذمه او مشغول از حکم دین را دارد، من بعد وصیت یوصی بها او دین. این اینه. اگر ورشکست شد با غرما تقسیم میکنن، حتی همین را. اگر متضرر میشود همین است، اگر باید حق غرما را تعمین بکند همین است، اگر مقدمه بر وصیت و ثلث است، میراث و ثلث است همین است. که بقیت دیون این چنین نیست که در ذمه سابق چیزی نباشد، فقط او فقط به حکم تکلیفی مکلف باشد. حالا هم تتمه فرمایش مرحوم شیخ اگر بنده بود عرض میشه، و هم جنبندی نهایی. والحمدلله.